اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سر آغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکار ما لیلی ماهبیب عظیمی به توجه می رسانه.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها، کرن دکر شش دفعه سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که زنان افغان قابلیت و استعداد اقتصادی بزرگی را دارند و برای رفای آینده افغانستان خیلی مهمند. او این مطلب را به روز یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق به مناسبت روز کارآفرینی زنان افغان بیان کرد و گفت که با زنان افغان که در نمایشگاه توانمندسازی بی بی خدیجه در کابل اشتراک نمودند ادای احترام میکند. با گفته او، زنان افغان به همچو فرصت‌های بیشتر و دسترسی به بازاریابی نیاز دارند. اما برخی از زنان تجارت پیش از عواید خود از این نمایشگاه راضی نیستند، زیرا حکومت طالبان ورود مردان به نمایشگاه را منع کرده و صرف به زنان اجازه بازدید از این نمایشگاه را داده است. با گزارش رسانه های کانادایی، شش خانواده افغان که کیس های پناهندگی کانادا را دارند از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند. جان فلتم، یک نظامی سابق کانادا و مدیر برنامه های یک سازمان غیر انتفاعی موسوم به امن لارا، گفته که تلاش می کنند تا این خانواده ها از افغانستان تخلیه شوند. او درباره تصمیم پاکستان در زمینه اخراج مهاجرین افغان از آن کشور ابراز نگرانی کرده. بسیاری از افغان هایی که کیس های مهاجرت به ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی را دارند در پاکستان به سر می برند. 90% از مهاجرین افغان اخراج شده از پاکستان به ولایت ننگرهار می گویند که سرپناه ندارند. آمار یک مؤسسه امدادرسان غیر دولتی به نام اسلامیک ریلیف نشان می دهد که این مهاجران گفتند که آنها بر علاوه سرپناه در دسترسی به مواد خوراکی، آب آشامیدنی و خدمات صحی نیز دچار مشکلند. مؤسسه اسلامیک ریلیف می گوید که در کمپ موقتی که در نزدیکی گذرگاه ترخم برای این مهاجران ساخته شده با 315 نفر گفتگو کرده و نتیجه این سروی خود را به روز یکشنبه نشر کرد. قبل از این سازمان جهانی صحت از شیوع بیماری های چون اسهال در میان این مهاجران عودت کننده هشدار داده بود. حکومت طالبان از برنامه احداث یک بند آب بالای دریای خشرود در نیمروز خبر داده است. رادیو تلویزیون ملی تحت اداره طالبان یکشنبه 19 ماه نوامبر گزارش داد که این بند با هزینه 2 میلیارد افغانی ساخته می شود و ظرفیت تقریبی 60 میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت. با گفته مقام‌های محلی نیمروز، مسئولیت این بند بر ریاست احیا و انکشاف نیمروز واگذار شده و ظرفیت آبیاری حدود 8 هکتار زمین‌های زراعتی را خواهد داشت. پیش از این بند بخش‌آباد در ولسوالی فراهرود ولایت فراه با حضور مقامات عالی رتبه طالبان افتتاح شد، اما گفته نشده که کار این بند چه زمانی تمام می‌شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. سرپرست صدارت پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان خواسته است تا تصمیم بگیرند که آیا خود علیه تروریست هایی که از خاک افغانستان برای حملات در پاکستان استفاده می کنند اقدام می کنند یا آنان را به اسلام آباد تسلیم می دهند. کاکر در صحبت با برنامه جرگه در تلویزیون جیو در پاکستان گفت که عمل نکردن حکومت طالبان در مقابل فعالیت های تروریستی بر ضد پاکستان غیر قابل قبول است. بر اساس گزارش انستیتوت مطالعات منازعه و امنیت پاکستان، فعالیت‌های تروریستی در آن کشور در 6 ماه نخست سال 2023 میلادی 79% افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که حملات تندروان در مقایسه با عین مدت زمان در سال گذشته افزایش قابل ملاحظه یافته است. پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را مقصر افزایش حملات تروریستی در پاکستان می‌داند و بارها از رژیم طالبان خواسته است تا جلوی حملات را گیرد که از خاک افغانستان در پاکستان انجام می شود. اما مقامات طالبان بارها گفتند که به هیچ فرد یا گروه اجازه نمی دهند تا از قلمرو افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده و حملات را طراحی و انجام دهند. معترضان در ایالت بلوچستان پاکستان دیروز دوشنبه 20 نوامبر مسیر ترانزیت کاروانهای تجارتی را در گذرگاه مرزی چمن سپین بولدک میان افغانستان و پاکستان مسدود کردند. معترضان دلیل این اقدام را واکنش اعتراضی به مقررات سختگیرانه از سوی پاکستان برای رفت و آمد قبایل دو سوی مرز خواندند. حکومت پاکستان به تازگی تصمیم گرفته است که از این پس هیچ شهروند افغان حق نخواهد داشت که بدون پاسپورت و ویزا وارد آن کشور شود. شماری از احزاب سیاسی پاکستان به شمول تحریک تحفظ پشتون در این تظاهرات شرکت کرده اند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران برای یکشنبه 19 ماه نوامبر از کشورهای اسلامی که روابط سیاسی با اسرائیل دارند خواست تا حداقل برای مدت محدود روابط خود را با این کشور قطع کنند. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنوید.
خامنه‌ای که پیش از این خواستار ممنوعیت ورود مواد غذایی و نفتی به اسرائیل شده بود، وظیفه اصلی کشورهای اسلامی را محروم کردن اسرائیل از انرژی و مواد خوراکی خواند. او در سخنانش که در مطبوعات دولتی ایران نشر شد گفت تعدادی از حکومات اسلامی در مظاهرات جنایات اسرائیل را محکوم کردند، اما برخی از آنها این کار را نکردند. این غیر قابل قبول است. خامنه ای گفت که حکومت های اسلامی کم از کم برای یک مدت محدود روابط سیاسی خود را با اسرائیل قطع کنند. امارات متحده عربی و بحرین در سال 2020 روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل عادی کردند. قبل از حمله حماس، مقامات عربستان سعودی نیز خواهان عادی سازی روابط دیپلماتیک با اسرائیل بود، اما پس از حمله اسرائیل به غزه این روند را به تعویق انداختند.
در ادامه خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست مجازی گروه 20 شرکت می کند که بروز چهارشنبه برگزار خواهد شد. پوتین پیش از این در نشست حضوری سالانه سران گروه 20 در هند در ماه سپتامبر اشتراک ننمود. تلویزیون دولتی روسیه این مطلب را بروز یکشنبه 19 نوامبر گزارش داد. نشست مجازی روز چهارشنبه 22 ماه نوامبر بعد دنبال ایجاد نتایج نشست ماه سپتامبر خواهد بود. مرکز عملیات اضطراری جمهوری دومینیکن بروز یکشنبه اعلام کرد که دست کم 21 تن در اثر باران‌های شدید جان داده‌اند. جمهوری دومینیکن در بحیره کارائیب در بیش از یک شبانه روز گذشته شاهد باران‌های شدید توأم با طوفان و جاری شدن سیلاب بوده که در نتیجه آن به پل‌ها و سرک‌ها آسیب رسیده و شماری از خانه‌ها تخریب شده است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز دوشنبه گفت این پیمان دخالت خارجی به شمول دخالت روسیه را در امور منطقه بالکان محکوم میکند و از تمامیت ارضی بوسنیا قویا حمایت کرد. این نظریات ناتو در حال ابراز شده است که نگرانی ها روی کوشش روسیه برای بی‌ثبات سازی بوسنیا و سایر مناطق بالکان روی هدف تغییر توجه جهان از اوکراین به سمت این منطقه گسترش یافته است. استولتنبرگ اضافه کرد که هر کشور حق دارد تا نوعیت تامین امنیت خود را عاری از دخالت خارجی انتخاب کند و ناتو به سمت امنیت و ثبات در بوسنیا متحد است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. در حالی که عملات اسرائیل در باریکی غزه ادامه داره، مخالفت ها در داخل ایالات متحده در برابر حمایت رئیس جمهور بایدن از این حملات رو به افزایش است. صدها کارمند حکومتی اداره ریاست جمهوری بایدن و کنگرس ایالات متحده طی نامه های سرگشاده عنوانی حکومت جو بایدن خواستار تامین آتش بس در غزه شدند. این اقدام در حال صورت گرفته که با گفته قصر سفید برخی پیشرفت ها به خاطر برقراری آتش بس موقت بین اسرائیل و حماس صورت گرفته. تحولات مرتبط با جنگ بیان اسرائیل حماس از سید عزیز الرحمن میشنوین.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در این رابطه در مورد یا با ترتیب کنندگان حداقل دو نامه سرگشاده صحبت کرده که در یکی از این نامه ها حدود 650 کارمند حکومتی امضا کرده و این کارمندان همش به بیش از 30 اداره دولتی تعلق دارن. البته در این نامه کشته شدن حدود 1200 اسرائیلی که به تاریخ 7 اکتبر در نتیجه حمله حماس کشته شدن این عمل نیز تقبیه شده و نامه دوم از سوی حدود 1000 کارمند اداره USAID ترتیب و امضا شده که در اردوی این نامه ها از رئیس جمهور بایدن خواسته شده است تا به خاطر تامین آتش بس در جنگ بین اسرائیل و حماس دست به کار شود و هدف این نامه ها این است تا واشنگتن پالیسی خود را به سوی اقدامات عاجل تغییر بده و مانع کشتار فلسطینی های بیشتر شود. البته تنها نامه های سرگشاده نیست، بلکه در برخی موارد در مورد برگزاری محافل یادبود نیز گزارش شده و در برخی موارد گفته شده که برخی از کارمندان اداری کانگرس حتی در مقابل کمره های رسانه ها قرار گرفتند و صدای خود را بلند کردند. البته قبل از این یعنی حدود دو هفته قبل یک نظرسنجی از طرف خبرگزاری اسوشیتد پرس و با همکاری یکی از مراکز تحقیقاتی در ایالات متحده صورت گرفته بود که در اون نظرسنجی هم حدود 40% کسانی که اشتراک کرده بودند اقدامات یا عملیات نظامی اسرائیل را گفته بودند که اسرائیل در این راستا از حد عبور کرده است.
بله خب تلاش ها برای یک توافق نامه آتش بس موقت جریان داره. پیشرفت در سی آتش بس صورت گرفته یا خیر؟
امیدواری ها به خاطر نایل شدن یک موافقه هم در واشنگتن و هم از طرف مقام های اسرائیلی وجود داره. سفیر اسرائیل در واشنگتن در این مورد ابراز امیدواری کرده که ممکن در چند روز آینده چنین یک کار صورت بگیره. قصر سفید نیز عین امیدواری را کرده، لیکن در مورد جزئیات از اینکه چه میگذره در بین مذاکرات که جریان داره گفته که نمیخواهند تا در ملای عام در این مورد چیزی بگویند. لیکن وزیر خارجه قطر یک روز قبلی را گفت که پیشرفت صورت گرفته و فقط چند مانعی که وزیر به گفته وزیر خارجه قطر موانع عملی و لوجستیکی است، هنوز هم در راه یا در فراراه از این مذاکرات وجود دارد. در این مورد معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز گذشته صحبت کرده و همچنان اگر کدام توافق صورت بگیره به مدت 5 روز آتش بس در غزه برقرار خواهد شد که در این مدت گفته شده کمک های بیشتر به غزه انتقال داده خواهد شد و در مقابل حماس ممکن که یک تعداد کثیر از کسانی را که در نزدش گروگان است اینا را آزاد کنه.
کار ما تا کنون تمام نشده است. توافق تا کنون وجود ندارد و فکر میکنم که با توجه به اینکه ما در گذشته نیز به نهایی شدن توافقات نزدیک شده بودیم، قبل از وقت است تا بگوییم که این توافق اجتناب ناپذیر است. نمیخواهم در مورد موضوعاتی که روی آن مذاکره میکنیم چیزی بگویم. ما در مظهر عام مذاکره نمیکنیم، ولی رسیدن به توافق یک اولویت بسیار بلند است. برخی پیشرفت ها صورت گرفته و امیدواریم که زود به نتیجه برسد تا گروگانان بتوانند در نهایت به خانه های خود برگردند.
تلاش به خاطر پایان یافتن جنگ یا توقف جنگ در غزه در حال جریان داره که برخی از وزرای خارجه تعدادی از کشورهای عربی مثل عربستان سعودی، اردن، مصر، وزیر خارجه اداره خودگردان فلسطین و همچنان وزیر خارجه اندونزیا یک سلسله از سفرها به کشورهای مهم جهان را آغاز کردند تا به خاطر از این آتش بس کمپاین کنند و این سفر خود را امروز از بیجینگ پایتخت چین آغاز کردند و خواستار توقف عاجل جنگ شدند. البته چین نیز با آنان هم صدا شده و گفته که از این اقدامشان حمایت میکنه و همچنان گفته که آغاز از این سفر از بیجینگ نشان میده که چین یک کشور قابل اعتبار برای از این کشورهای عرب.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شمار از اعضای تحریک تحفظ پشتونها یا پی تی ام در کنار شمار از پناهجویان افغان در شهر پاریس در برابر اخراج اجباری و دست جمعی افغانا از پاکستان یک گرد همایی را برگزار کردند. اعتراض کنندگان تصمیم پاکستان در برابر ماجرای افغان خلاف تمام معیارهای جهانی دانستند و سازمان ملل خواستند تا هر چه زودتر در برابر پاکستان اقدام جدی کنند. جلال میرزاد از گرد همایی اعتراضی گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
اعتراض اعضای پی تی ام، شعارهایشان ضد پاکستان. میگویند که پاکستان با پناهجویان افغانستان برخورد غیر انسانی انجام داده و سرمایه های آنان نیز از سوی پلیس این کشور به تاراج برده شدند. هرچند مقام های پاکستانی پیش از این گفته بودند که پلیس به سرمایه ها و اموال پناهجویان کار نداشته است.
د دې بعد به د اروپا په مختلفو وادونو کې
از این به بعد تظاهرات ما در کشورهای مختلف اروپا ادامه دارد تا وقتی که تصمیم جابرانی پاکستان که بر سر افغانها آورده متوقف شود و پاکستان از این کار خود عقب نشینی کند.
این اعتراض از سوی جنبش تحفظ پشتونهای پاکستان یا پی تی ام در دل پاریس راه اندازی شده، اما شمار دیگر از پناهجویان افغانستان نیز شرکت کردند. اعتراض کنندگان خواهان توقف فوری بیرون کردن اجباری و دستجمعی پناهجویان از پاکستان هستند.
ما در واکنش به همین تصمیم پاکستان اینجا جمع شده ایم تا به جهانیان صدای خود را برسانیم. این کارانان سرپیچی آشکار حقوق بشر است. هر کمکی که به نام مهاجرین پاکستان از سازمان ملل متحد و یا دیگر کشورهای جهان میگیرد هر چی زودتر متوقف شود.
بر اساس ادعای مقام های پاکستانی در حال حاضر نزدیک به 1,700,000 پناهجوی افغانستان در پاکستان بدون اسناد اقامت قانونی زندگی می کنند.
با این همه واکنش های داخلی و خارجی هنوز هم مقام های پاکستانی بر بیرون شدن بدون قید شرط پناهجویان افغانستان از پاکستان تاکید دارند. بر بنیاد آمارها از اول ماه نوامبر تا اکنون بیشتر از 300,000 پناهجوی افغانستان از پاکستان بیرون کشیده شدند. فصل سرما و نبود امکانات از چالش هایی هستند که این پناهجویان را در افغانستان با مشکلات زیادی روبرو ساختند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
نهاد امریکایی اهدای ملی برای دموکراسی جایزه امسال خود را در بخش خبرنگاری و رسانه‌های مستقل افغانستان اهدا کرده و این جایزه را نازیه هاشمیار مجری تلویزیون آمو به نمایندگی از رسانه‌های مستقل افغانستان دریافت کرد. در این رابطه نجیب خلیل گفت شنودی داشت با خانم هاشمیار که اینک به توجه می‌رسم.
این جایزه به کی‌ها و کدام نهادها داده میشه؟
تشکر خانم خلیل. من نازیه هاشمیار هستم، مجری خبر تلویزیون آمو. خب این رسانه به نمایندگی از تمامی این جایزه به نمایندگی از تمامی رسانه های مستقل و آزاد که فعلا اونا به یک نوع در تبعید به سر میبرن اهدا شده و همچنان برمیگرده این جایزه به او رسانه ها و خبرنگاران که در داخل افغانستان همچنان با مشکلات و چالش های بسیار زیاد که فراروشان است در امر اطلاع رسانی به اونا هم اهدا شده. پس به نمایندگی از رسانه های آزاد و مستقل نت یا این جایزه را به تلویزیون آمو اهدا کرد که من هم افتخار دریافت این جایزه را به نمایندگی از تمامی رسانه های مستقل افغانستان داشتم.
دریافت کردین. اما طور که شما اشاره کردین سرکوب شدید رسانه ها در مدت بیشتر از 2 سال در افغانستان توسط حکومت طالبان جریان داره، اهدای این جایزه چقدر میتونه که توجه جهانیانه در قسمت عمیق سرکوب شدن رسانه در مجموع در افغانستان جلب کنه؟
خب فعلا وقت نگاهی می اندازیم در امر اطلاع رسانی و خبرنگاری در افغانستان و وضعیت رسانه ها در افغانستان، دیده می شه که فشار روز به روز در حال تشدید است و حتی دیده می شه که تغییر در محتوای رسانه هایی که فعلا در داخل افغانستان اینا فعالیت می کنه همچنان زیر حاکمیت طالبان دیده می شه. پس وضعیت اطلاع رسانی در افغانستان اگر اشاره داشته باشیم به این نسبت به گذشته وخیمتر شده و حالایی که رسانه هایی که در بیرون از افغانستان میان فعالیت میکنن و اطلاع رسانی میکنن بر افغانستان و صدای مردم افغانستان میباشن، بدون شک میتونه که تاثیرات خود در بخش ازی که هنوز هم آزادی بیان در افغانستان نفس میکشه. ما هایی که چی در داخل افغانستان هستیم و هم در بیرون افغانستان این فرق نمیکنه. همی که ما کار خود دنبال میکنیم به نظر من این کلانترین یک دستاورد میتونه باشه برای مردم افغانستان در بخش آزادی بیان و اهدای چنین جوایز همچنان میتونه که نمایندگی از حمایت و یا هم تشویق نهادهای مستقل بین المللی مثل که حالا نت در آمریکا از فعالیت میکنه میتونه یک نشانه از حمایت و یا هم تشویق برای رسانه ها و خبرنگاران افغانستان باشه.
ناجرین شما در یکی از رسانه ها در افغانستان کار میکردین، با همکارتون به تماس هستین نیستین؟ اونا در چه وضعیت قرار دارن؟
رسانه ای که من کار میکردم رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود که من مدت 4 سال در رسانه من حیث مجری خبر و همچنان گزارشگر کار کردم. حالا بعد از آمدن طالبان به قدرت دیده میشه که محتوا که کلان تغییر خورد، حتی حالا یک مجری زن و یا هم یک کارمند زن هم در او اداره دولتی که یا رسانه دولتی که زیر نام رادیو تلویزیون ملی افغانستان از دیده نمیشه. پس دیده میشه که به شدت رسانه ها حتی خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان فعلا در سرکوب هستن و تحت سانسور شدید قرار دارن و وضعیت آنچنانی نیست که مثلا قبل از حکومت طالبان آنچه که بیان میشد و یا هم آنچه که آزادی بیان به او گفته میشد و خبرنگاران و رسانه ها در کل کارشان به صورت مستقل انجام میدادن، حالا چون این چیزی نیست. من قبلا یادآور شدم که فعلا فشار تشدید پیدا کرده و حتی تغییر در محتوای رسانه ها تحت حاکمیت طالبان دیده میشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
یک نهاد امداد رسان موسوم به اسلامیک ریلیف با نشر یک سروی تازه از وضعیت عودت کنندگان در ترخم نگرانی کرده و گفته که این ماجرا با مشکلات متعددی از رهگذر سرپناه، غذا، آموزش، تسهیلات بهداشتی و آب آشامیدنی مواجه هستند. در حالی است که سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان و یک مسئول کمیته بین المللی نجات افغانستان در کابل با فرارسیدن زمستان و وضعیت سختی که این عودت کنندگان با او مواجه هستند اظهار نگرانی عمیق کردند. شرح بیشتر از وضعیت این عودت کنندگان افغان محمد احمدی در گزارش تقدیم میکنم.
یافته های یک سروی نهاد امدادرسان موسوم به اسلامیک ریلیف نشان میدهد که 92% از خانواده های افغان عودت کننده به افغانستان از پاکستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. 90% بدون سرپناه هستند. 71% نیز به تسهیلات بهداشتی به ویژه تشناب به آسانی دسترسی ندارند. طبق این سروی 83% از سرپرست خانواده های مصاحبه شده ها گفتند که کمتر از 2 وعده غذایی در روز دارند. این نهاد امدادرسان گفته است که هدف اولیه این سروی شناسایی و پاسخگویی به نیازهای عودت کنندگان افغان از پاکستان در منطقه مرزی ترخم بود و این سروی از طرح واکنش اضطراری در آینده پشتیبانی خواهد کرد. انوارالحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان در گفتگوی اختصاصی اخیرش با شبکه جیو نیوز آن کشور گفت که در قبال پناهندگان فاقد مدرک اقامتی و اداره امور حکومت این کشور باید تصامیم سختی را اتخاذ کند. حاجی نوردین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان هفته گذشته گفته بود که هزاران شهروند افغان که از پاکستان اخراج شدند با وضعیت شدیداً سخت مواجه هستند.
ده نفر یا 100 نفر نیست، تقریبا 1,700,000 یا 800,000 نفر هست و بدون مشکلات و تکلیف هم نیست. زمستان پیش روی ما واقعیت من یقین دارم که مهاجرین هم مشکلات بسیار زیاده روبرو هستند. مسائل دوای زیاد، مسائل صحتشان هست، مسائل خوراکشان هست، مسائل زمستان هست، سردی هست. موضوعات بسیار زیاد پیش رو داریم و خصوصا در امارات خیلی چلنج بزرگ است.
شهروندان افغان که به کشورشان عودت میکنند گفتند که آنها در انتقال پول نقد و اموالشان از پاکستان با تعذیراتی مواجه هستند. بسیاری از این عودت کنندگان طی چندین ده زندگی در پاکستان صاحب کار و بار و خانه هستند. از سوی دیگر کمیته بین المللی نجات در افغانستان نیز در مورد نجات پناهندگان افغان عودت کننده از پاکستان و روبرو شدن آنها با وضعیت سختی در زمستان اظهار نگرانی عمیق کرده است.
زمستان نزدیک است و آب و هوا هر روز در حال سرد شدن است. بنابراین این وضعیت نگرانی بزرگی برای مردم است که به کشورشان عودت می کنند. آنها به سرپناه فوری نیاز دارند، زیرا اکثرشان جای امنی برای رفتن ندارند. و این یک تشویش جدی به خصوص برای زنان و کودکان است، به خاطر که آنها همین حالا زیر خیمه زندگی می کنند.
ماه گذشته پاکستان گفته بود که اخراج صدها هزار پناهجوی فاقد سند اقامت داران کشور را در پاسخ به بی‌علاقگی حکومت طالبان به اقدام علیه تندروانی انجام داده که از افغانستان برای انجام حملات در پاکستان استفاده می کنند. امری که مقام‌های حکومت طالبان آن را رد کردند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان دیروز یک شنبه درباره تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از آن کشور گفت که شیوه اخراج پناهندگان افغان از پاکستان در جهان نمونه‌ای ندارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
20 ماه نوامبر مصادف بود با روز جهانی کودک. جهان در حال از این روز تجلیل کردند که وضعیت کودکان در افغانستان در سایه عملکرد حکومت طالبان و خصوص در قبال زنان در حاشیه قرار گرفته و افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی و تأثیرات سوی دیگه که حکومت طالبان بر اجتماع وضع کرده به یک کشور کاملا نامساعد برای کودکان مبدل شده. در رابطه با وضعیت و شرایط زندگی کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، لینا روزمی مصاحبه با راحیل کویر کارمند پیشین یونیسف و فعال حقوق زنان انجام داده که اینک پیشکش میشه.
مسدود شدن مکاتب برای دختران، تغییر نصاب تعلیمی پسران، بحران اقتصادی، اوضاع و بی‌ثباتی کشور چه تاثیرات سوی روی کودکان به نظر شما بر جا گذاشته؟
شما می‌دانید که کودکان آینده سازان افغانستان هستند و این البته یک نقل قول بسیار معروف است در افغانستان. بنابراین وضعیتی که امروز در افغانستان است، مثلا عدم دسترسی به مواد غذایی سالم یا عدم موجودیت مسئولیت غذایی، چی دسترسی، چی موجودیت و چی سلسله غذایی، نبود آموزش درست برای اطفال و یا یک سیستم و روش آموزشی سالم برای اطفال، همچنان اطفال دختر که امروز کاملا از آموزش محروم هستند، موجودیت خشونت در خانواده ها، موجودیت خشونت در برابر اطفال و نبود یک حکومت قانونمند که بتانه یک قانون مناسب نسبت به اطفال در کشور وضع بکنه، عدم آگاهی خانواده ها، تمام از اینا باعث شده که اطفال متاسفانه یک سرنوشت درست، یک وضعیت مناسب نداشته باشه که با آینده جامعه و با آینده از اون تقل به عنوان یک انسانه که باید توانمندی های لازم خود در زندگی خود، خانواده خود، جامعه خود داشته باشه. تاسفانه این شرایط بر اطفال افغانستان مساعد نیست. افغانستان امروز در خلای یک قدرت قانونی و یک حکومت قانونی به سر میبره که متاسفانه بسیاری از قوانین در افغانستان امروز نقض شده و منع شده، از جمله قوانینی که نسبت به اطفال در افغانستان وجود داشت توسط حاکمیت طالبان لغو شده، اطفال‌ها بیشتر صدمه می‌بینند.
بله خانم کبیر، مشکلاتی که کودکان در افغانستان دارن، کار در کشتزارهای کوکنار، مسلح‌سازی کودکان در جنگ‌ها، کار در سرک‌ها و غیره برای تمویل خانواده‌هایشان است. به نظر شما این وضعیت تا چه حال در افغانستان ها در حالی که جان مصروف جنگ‌ها و تنش‌های مختلف است و حکومت طالبان هم ظرفیت رسیدگی به این موضوعات نداره؟
یک وضعیت بسیار جدی است. متأسفانه که وقتی که یک حکومت قانونمند در افغانستان وجود نداشته باشه، میتونه که هر روش غیر قانونمند در افغانستان رشد بکنه یا امو زمینه کارهای غیر قانونی و جنایت در افغانستان مساعد شود. مثلا چی کشت کوکنار و یا چی قاچاق مواد مخدر به صورت کلی در افغانستان متاسفانه امروز بسیار رشد کرده و راپورهای مختلفی که از سازمان‌های بین‌المللی وجود داره زمینه ای روش در افغانستان وجود داره. همچنان با و تروریستی که در افغانستان هست و همچنان که اطفال به کارهای شاقه وادار میشن، اطفال به سربازگیری وادار میشن، اطفال متاسفانه به جای اینکه به مکتب برن به سیستم آموزشی سالم دسترسی داشته
باشن. نگرانی بزرگ شما در آینده نزدیک برای کودکای افغانستان چیست اگر وضعیت هم متباقی بمانه؟
نگرانی عمده ایست که اطفال به تهدیداتی که مواجه هستن، میتونه اطفال البته از لحاظ پرورش خود، طفلا از لحاظ پرورش فیزیکی و روحی و همچنان فکری خود اطفال سالم به بار نمیان که متاسفانه شخصیت درست و سالم و توانمند را که باید داشته باشند و از عهده خود براین اینمی شخصیت در اطفال رشد نمی کند.